بسم الله الرحمن الرحيم. در این جملات و دعاهایی که حضرت در این فصل می کند در رابطه معاشرت و برخوردها و رفتاری است که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که مؤمنین نسبت به یکدیگر داشته باشند، و اون عبارت است از پاداش بدی و نیکی، و اجزی من هجرنی بالبر و توفیق بده به من که کسی که از من هجرت کرده هست و دوری کرده هست من جزا بدهم او را به نزدیکی و نیکی کردن. هجرت، هجر و هجرت هر دو به معنای ترک در لغت عربی. هجر فلانون هن فلانین، هجرت که از فلانی از اونجا به اونجا، یعنی ترک کرد اون کار را یا اون محل را و رفت به جایی دیگه. این معنای هجرت. هجرم معناش همینه، هجرتم همینه. مثل حالا بهترین مثلش همون هجرت حضرت رسول است، که یعنی وقتی که انسان در یک محلی واقع شد که نمیتواند فرائض دینش را انجام بده، نمیتواند وظایفش را اونطوری که شارع مقدس معین کرده انجام بده، باید اون محل را ترک بکنه بره جای دیگه که بتونه این کار را بکنه. این هجرت و هجری که اینجا در دعا واقع شده که عجزی من هجرنی بالبر، جزا بدهم کسی را که هجرت کرد از من به بر و نیکی، این هجرت به معنای ترک کردن مؤمنیش مؤمن دیگری را، یعنی بین دوتا مؤمن نقار خاطر پیدا میشه، قهر میکنن با هم. تو اصطلاح عرفی و عامیانه ما قهر کردنه، گاهی به واسطه یک پیشامدهای جزئی یا کلی یا امور دنیوی، به معمولن که خب کارا امور دنیویه، دلگیر میشن از هم ترک میکنن، مراوده داره ترک میکنه، قطع رابطه دوستی میکنه. این را میگنش هجرت، هجرت مؤمن از مؤمن. و اصلا در کتب اخبار و تعلیمات دینی اصلش عنوان داره این مسئله، و بسیارم نکوهیده و مذمت شده هست هجرت، یعنی اینکه مؤمنین با هم قهر بکنن، دلگیر بشن، قطع مراوده بکنن، دوستیشون رو به هم بزنن، این بسیار کار زشت و قبیح و نکوهیده هست از نظر اسلام. و حتی دارد در اخبار که کسی که دو نفری که این طور کاری نمیشون بشه، یعنی هجرت بکنن، ولو تقصیر از طرف یکی هم باشه و من هیچ تقصیری نداشته باشم، بازم باید سعی بکنم من بی تقصیر که برم این قطع بکنم، این مسئله هجرت را وصل بکنم، و اگر نکنم منم میشم ظالم و منم میشم کسی که مورد غضب خدام. روایت است از حضرت صادق سلام الله علیه که میفرماید لا یفترق رجلان علی الهجران الا استوجب احدهما اللعنت و البراءه و ربما استوجب ذلک کلاهما. میگه هیچ دو مؤمنی از یکدیگر دوری نمی کنن، قهر نمی کنن و هجرت نمی کنن نسبت به یکدیگر، یعنی نمی برند از یکدیگر، مگر اینکه اون یکی از اونها مستوجب لعنت و براءت خدا میشه، خدا لعنتش میکنه و خدا بری میشه ازش. اون وقت بعد میفرماید و ربما استوجب ذلک کلاهما. گاهی هم میشه که نه هر دوشون اینا مستوجب لعنت و براءت میشن. اون وقت راوی میپرسه که آقا خب اونی که تقصیر کاره خیلی خب موجب لعنت و برائت بشه، من که تقصیر نکردم، او اومد بی جهت و بی سبب و از روی زور یه توقع بی جایی از من داشت یا بدون جهت با من بدی کرد و بعدم قهر کرد و رفتم بالا کارش و رابطهش با من قطع کرد، خب او مستوجب لعنت و نفرین بشه. من چرا؟ منی که خب در این کار دخالتی نداشتم، اثری نداشتم، تنها او بوده که از من هجرت کرده است، چرا من مستوجب دیگه لعنت و براءت بشم؟ حضرت میگه برای این که او چرا نمیره این را دلجویی بکنه، چرا نمیره که راست او قطع کرده به تو قطع نکردی، ولی تو نباید بی تفاوت باشی نسبت به قطع برادر دینی که تو هم امضا بکنی و بپذیری، تو برو و با او عذرخواهی بکن، دلجوییش بکن تا دوباره پیوندتون را وصل بکنی، و اگر نکنی اون وقت تو هم میشی ظالم، تو هم میشی مورد لعنت و براءت حضرت پروردگار. حتی تعبیر میکنه میگه لمه لاید اوه الاسول، چرا نمیره این آدمی که بد کرد و از او دوری کرد و قطع کرد، چرا او نمیرود پیش او و عذرخواهی بکند؟ حتی امام دستور میده که تجاهل بکنه، اصلا روی خودش نیاره که تو قهر کردی، روی خودش نیاره که تو از من دلگیری، روی خودش نداره. مثلا خب یک کسی حالا دلگیری پیدا کرد از شما قهر که مدت قطع رابطه کرد اینجا نیومد، فهمیدی قهر کرده، بی جهت هم قهر کرده، هیچ جهتی هم نداشته، من هم هیچ تأثیری ندارم، امام میگه بره اونجا عذرخواهی بکن، یعنی رو خود نیاره در درجه اول، اصلا یعنی کنه او چیزی نشده، تغافل بکنه، تجاهل بکنه، خب بگه آه مدتی خدمت شما نرسیدیم، اصلا رو خودش نیاره که تو قهر کردی و دلگی شدی، مدتی خدمت شما نرسیدیم و چه شد و دلبندتون شدم و اشتیاق زیارتتون داشتم اومدم، نه اینکه او اگر قهر کرد تو هم حالا بنشینی تو خونه و قهر بکنی و همینطور. یا میفرماید اون وقت بعد میفرماید امام سمعت و ابی از پدرم حضرت باقر شنیدم که میگفت اگر دو نفر نزاع بکنن و یکیشون هم ظلم بکند بر دیگری، اون مظلوم باید بره پیش اون آدم و با تمام زبان معذرت بگه ای اخی، تعبیر امام اینه که بگه ای اخی انا ظالم، هی بگه آی برادر من ظلم کردم، من بر تو ظلم کردم، من بر تو بد، ولی که او بد کرده دام، ولی تو همینطور با این تعبیرات با این عذرخواهی ها خودت رو تقصیر کار بکن، تقصیر گردن خود بگیر و عذر بخوا تا این که این هجران منقطع بشه، که اگر تو توانایی این رو داشتی به این کار بکنی و نکردی، اون وقت تو هم میری داخل کسی که مورد لعن و براءت حضرت پروردگاره. اینه که در روایت دیگه حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید لا هجران فوق ثلاثه، این در واقع اخبار تفسیری اگر بگر میکنه که این معلوم میشه که خب اینی هم که امام میگه حالا فوری لازمی میگه بیش از 3 روز هیچ تا مسلمان حق ندارن که با هم از هم دلگیر باشن و با هم قهر باشن، که اینه که نباید بگذرن که وقتی که یک دوست آدم، رفیق آدم، مؤمنی که با هم رابطه داشتی، رابطه حسنه داشتی، این رابطه حسنه اگر بیاد یک کدورتی توش میاد، وظیفه اینه که رفع بکنی. و در همین رابطه است مسئله اصلاح ذات البین، این همه ثواب که برای اصلاح بین برادران دینی، صلح دادن و سازش دادن بین برادران دینی، اگر دلگیری بین دو تا برادر دینی بده شما اقدام به اصلاح بکنی، اگر نزاع سر چیزی دارن بری اصلاح، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آخرین وصیتش که در بستر شهادت افتاده بود و با اون حالت که وصیت میکنه به حسنه اوصیکما به تقوی الله الی آخر، یک چند چیز رو خیلی روش تاکید میکنه در وصیت، یکیش همین مسئله اصلاح ذات البین است که میفرماید مبادا غفلت بکنید از اصلاح میان برادران مؤمن. سمعت و جدک و ما رسول الله میفرماید من از پیغمبر شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین ثوابش از هر نمازی بیشتره. البته نمازهایی که اینجا میگم بیشتره نماز واجبی نیست، نماز واجبی به جای خود محفوظه. هر چه تو اگر 100 رکعت نماز بکنید، 1000 رکعت نماز بکنید، اصلاح ذات البین کردن ثوابش بیش از اینه. در روایت دیگه حضرت رسول میفرماید صدقتون ان تسلح بین الناس ازا تفاسدو و تقار بینهم ازا تباعدو. بهترین صدقه در راه خدا و عمل خیر در راه خدا این است که تو اگر یک فسادی ناسازگاری بین دو برادر دینی یا مردم پیدا شد بری این را اصلاح کنی. اگر یک عده‌ای از هم فاصله گرفتند و کناره گرفتند، تو بری سعی بکنی اینها را به هم نزدیک بکنی. اینقدر اهمیت داره این مسئله که حضرت صادق سلام الله علیه به مفضل که وکیل حضرت بود، از اصحاب حضرت و از ربات و معروف هم از مفضل که توحید مفضل هم هست، حضرت بهش آخر این صحنه امام مثل امروز که صحنه امام بودم بدم به اهل علمی و مجلس تحقیق، این صحنه امام جمعی که پیش او بود، حضرت می فرماید که اگر نزاع و کدورتی بین دو نفر از شیعان ما و مؤمنین پیدا شد، تو از مال من فدیه بده به این را رفع بکن. یعنی حتی بهترین از اینجا ما میتونیم استفاده بکنیم که بهترین مصرف صحنه امام شاید همین بشه، اینی که قطعی امام راضیه، که اصلا بره صرف بکن در این که این نزاع این گفتگو رفع بکنی. و عملا هم میبینیم مفضل یه روایتیه که یه نفر روایت میکنه که میگه من با برادرم با خویش و قومم سر ارث دعوا داشتیم و تو کوچه یا بازار داشتیم با هم گفتگو میکردیم. مفضل رسید و گفت چه خبره؟ دو گفتم ما نزاع داریم، ادعا سر ارث داشتم مثل این که قیلی ها دارم، ولی خب هر دو شیعه و هر دو مسلمان. مفضل گفت بیا بریم اونجا من اصلاح دون بدم. بردشون خانه و اصلاحشون داد به 400 دینار یا درهم، حالا یادم نیست، مبلغش مهم نیست، به این 400 دینار یا 400 درهم اینا رو اصلاح داد. بعدم رفت تو صندوقونش پول در آورد، 400 درهم رو داد، گفت اینم پول، تو هم پول نده به او برای اینکه نزاع بین دو نفر. او وقت میگه که این پول من از خودم نیست، اینا حضرت صادق پیش من سپرده، سفارش کرده که من اگر یک نزاعی، یک گفتگویی، یک دویتی، کدورتی بین شیعان پیدا میشه، من همین پول را خرج بکنم در راه این که این کدورت را بردارم. این کشف میکنه از اهمیت و عظمت این مسئله که پس احساس میکنیم ما که در درجه اول اگر دوئیت و کدورت و هجرانی بین دو نفر مؤمن پیدا شد، در درجه اول خودشون باید سعی بکنن، وظیفه اسلامیشونه، اخلاق اسلامی اونها را ملزم میکنه که خودشون سعی بکنن که این دوئیت و این دلگیری رفع بشه و باز صفا بشه بینشون. و در درجه دوم دیگر مؤمنین هم موظفن که اگر مطلع شدند بر این که دو نفر مؤمن، دو نفر مسلمان بینشون کدورت هست، بینشون به اصطلاح نقار خاطری پیدا شده، با هم قهر کردن یا سر یک حرفی گفته بودند، باید تلاش خودش را به کار ببره تا اینکه اینا را اصلاح بشه. در مسئله اصلاح ذات البین اهمیتش یکی از مسائلی که تصریح شده به این که دروغ جایزه اونجاه، میگرد اگر در مقام اصلاح بین دو نفر مقتضی شد که دروغ بگی تو. مثلا این آدم میگه که فلانی درباره من بد گفته بود، تو دروغ بگو نفر بد نگفته، من شنیدم که شنیدم به گوش خودم گلاش تعریف میکنه. مثلا این رقم دروغ ها در مقام اصلاح از جمله جاهایی که ترخیص شده دروغی که اینقدر بده، در یکی از موارد استثنائش در مورد اصلاح ذات البینه. پس ببینید این مسئله چقدر مهمه و اولا که باید سعی بکنن این کار پیش نیاد، و ولی قهرن در میان بشر، بشر عادی پیش میاد و اگر پیش آمد در درجه اول خودشون باید سعی بکنن این را برطرف بکنن، که اگر نکردن مستوجب لعنت و براءت حضرت پروردگار واقع میشن. در درجه دوم وظیفه سایر مسلمانان هست که برن اقدام بکنن. حالا دعای حضرت اینه، میگه خدایا مرا توفیق ده، این آمادگی بده که آماده بشم برای این که هر کس که مرا ترک گوید و از من دوری کند و از من کناره کند، از من دلگیر بشود، من به جای کناره گیری او و قهر کردن او جزا مجازاتش بکنم و جزاش به این بدم که من برم هر چی میتونم خوبی بکنم، من برم به وصل بکنم، من برم این هجران را قطع بکنن. این جمله عزیه من هجر بدبر که اون توضیحاتی که اطرافش میدیم البته در فهم معنای دعا خیلی مطلیت نداره، ولی مناسب است که خب تفصیل بدیم. مثلا جمله سومی، و اصیب من حرمنی بالبدل و ثواب بدهم و پاداش بدهم کسی که مرا محروم ساخته هست به بذل و عطا. باز توضیح این مطلب و تشریح این دو لفظی که در اینجا هست، حرمان و محروم بودن یعنی بازموندن انسان از نصیب و بهره و نیازهایی که داره. یک کسی که اون نیازهایی که داره نیازهاش برآورده نشده و نتوانسته از خودش یا دیگری نیاز او را برآورد، این را میگن محروم. که خب این اصطلاح حالا به خصوص بعد از انقلاب هم تو ما خیلی جاریه، محرومین محرومین محرومین، یعنی محروم، این محرومینی که ما گفتیم یعنی کسی که باز موندند از این که نیازهاشون رو به دست بیارن، نشده احتیاجات و حوائج زندگی را به دست بیارن، این معنای محرومه. این محروم اجتماعی، این محروم اینی که ما میگیم محروم اجتماعیه، یعنی اجتماع، یک دسته از اجتماع محروم موندن یعنی نتوانستن که از مواهب طبیعت که خدا برای زندگی بشر فراهم کرده است اینها نتونستن دسترسی پیدا بکنن یا جلوگیری شدن از این که بتوانند دسترسی به اینجا پیدا بکنن. خونه نداره، لباس نداره، زندگی نداره، از این قبیل چیزا. این محرومیت مربوط به جنبه، البته بالاخره مربوط به جنبه اخلاقی و همین محرومیتی هم که ما میشیم تا حدی ارتباط پیدا میکنه، ولی اون محرومیت اجتماعی اساساً مربوط به فساد نظام اجتماعیه. نظام اجتماعی اگر نظام طاغوتی و نظام غیر عادلانه شد، را لازمش اینه که اکثر مردم محروم باشن. به عبارت دیگر اگر عدالت اجتماعی، عدل و قسط در میان مردم قائم نبود و برپا نبود، نظام عادل نبود، مقررات اجتماعی مقررات غیر عادلانه بود، این قهرن لازمش اینه که اکثریت اون جامعه محروم باشن و حقوقشون پایمال بشه و دسترسی پیدا نکنن. تنها رفع محرومیت اجتماعی اینه که عدالت اجتماعی در میان مردم اجرا بشه. هر کس زور داره یا خودش را وابسته میکنه به اشخاصی که زور دارن و قلدری دارن، چون عدالت اجرا نمیشه، قانون اجرا نمیشه، بالاخره محرومیت لازمشه. اینه که اون محرومیت مربوط به نظام، هر نظامی که عدل درش بیشتر باشه محرومش کمتره و هر نظامی که عدالت درش کم باشه، هر چه کمتر باشه محروم درش بیشتره. ولی ما حالا کلامون در این محرومیت نیست، دعا مربوط به این محرومیت نیست. این که میگه و اجزیه و اثیبه من حرمنی بالبذل، کسی که مرا محروم کرده است به بذل، این محرومیت عبارت است از این که دو نفر مؤمنی که یکیشون نیازمند بود حالا اعم از این که نیازش را به این آدمم گفت یا نگفت و این آدم میتونست نیازش را برآورد و بر نیاورد، این را میگه محرومش کرد. من محروم شدم یعنی از طرف شما محروم شدم، شما مرا محروم کردی و همین است که مورد مذمت و تنقید و نکوهش شارع مقدس اسلامه. همونطوری که در اخبار اون همه سفارش شده و ثواب براش قرار داده شده و بالاترین عبادت گفته شده و به اصطلاح بالاترین نشانه مسلمانی است که سعی در حاجت مؤمنین باشه، یعنی کوشش کردن برآوردن حاجت مؤمنین نشانه ایمانه، از همه عبادتی بالاتره، کسی که سعی کوشش نکنه در امور مسلمین مسلم نیست. در مقابلش به همین جور تاکید شده که کسی که سعی نکنه، کسی که حاجت مردم را بتونه برآورد و بر نیاورد، این خودش پاش از دایره مسلمانی بیرونه. وظیفه هر مسلمانی این است که در حد امکاناتش و در حد توانش باید سعی بکنه در این که حاجت دیگران را برآورد، نیازمندی دیگران را رفع بکند. در اینجا قصه‌ای به نظرم آمد که ببینید اهمیت مسئله. نقل میکنند که زمان سید بحرالعلوم، بحرالعلوم معروفه از بزرگترین، یکی از بزرگترین روحانیت شیعه است که حتی صاحب کشف و کراماتش میدونن، مقامات علمیش که به جای خود، سیادتش عبادتش به جای خود، صاحب کشف و کراماتش هم میدونن، از علمای بزرگه. ایشون یک روز در منزلشون یک علویه آمد اظهار حاجت کرد و وصف کرد که خب من عیالبارم و چیم و کسی به من نمیرسه و خیلی پریشان شد آقا. اتفاقا مرحوم آسید جواد عاملی که ایشون هم از علمای بزرگ صاحب تألیفات گرانبها و سمت تلمذ شاگردی هم نسبت به بحرالعلوم داشت، ایشون هم حاضر بودن. این زن در ضمن صحبتش معلوم شد که گفت منم در همسایگی آقای آسید جواد عاملی هستم. تا این گفت پرخاش کرد سید بحرالعلوم با آقای مرحوم آسید جواد عاملی که تو آخر یعنی چه، تو چه مسلمانی هستی در همسایگی تو سید علویه فقیر باشه و تو حاجاتش را بر نیاورده باشی یا سعی در حاجاتش. آقا گفت به خدا آقا من به کی قسم که من اصلا اطلاع نداشتم. گفت که من این تغییراتی که میکنم نمیگم چرا نرفتی حاجتش برابری، برای اینکه اون اگر بود و اطلاع داشتی و نمیرفتی که من میگفتم یهودی هستی، من میگفتم نصرانی هستی. این تغییر من برای اینه که تو چرا از همسایت نباید اطلاع داشته باشی، بالاتر از این که مسئله این که حالا بدونه دو کمکش نکنه اون که هیچی، که اون همینطوری که امیرالمومنین می فرماید عبیت و متانن و حولی بتون و غرسا، آیا من نون سیر بخورم و حالا که احتمال میدم که در اقصان و قاط مملکت من یه گرست نباشم من نون سیر نمیکنم. حالا اونایی که هم در همسایشون آدم فقیره دو کمال عیش و نوش دارن و کمکش نمیکنن، اینا که هیچی، اینا که اسمون جز به حیواناته. ولی مسلمان باید اطلاع پیدا بکنه از همسایش که آیا این همسایش داره چجور زندگی میکنه. اگر من همسایه فقیری داشته باشم و نیازمندی هایی داشته باشه و من اطلاع نداشته باشم که این اینجوره، من مسلمان نیستم که این اطلاع ندارم. غرض اینه که در هر حال کسی چه نیازش بیاره پیش انسان، چه سوال بکند چه نکند، انسان موظف است که حاجت او را برآورد. اگر سوال بکنه که خب اون دو جنبه پیدا میکنه، یکی این که اساساً رد سوال خیلی مبغوزه، ولی هر کدام این دوتا یک اولویتی داره. کسی که محروم است و اظهار حاجت نمیکند به اعتبار این که این عزت نفس داره و اظهار حاجت نمی کنه، این در طرف اولویت که آدم به حاجت این را برآورد. اونی هم که سوال میکنه گرچه این آدمی که سوال میکنه تا حدی استحقاقش از او کمتره، ولی از اونجایی که با سوال آبروی خود را ریخته هست، این به فرمایش امام این معامله کرده، آبروی خود را ریخته، در قبال آبروش تو هرچی بهش بدی این کمه. این سوالی که الان حالا بازمش بحث میکنه اشتباه نشه، این سائل مخصوص سائل حرفه‌ای و گدای حرفه‌ای نیستم، گدای حرفه‌ای این مورد چرا اونم نباید معرومش بکنن، نه اینکه من بگم معرومش بکنن، ولی این حرفایی که میزنیم راجع به گدای حرفه‌ای نیست، بلکه گدای حرفه‌ای اگر آدم بدونه حرفه‌ایه باید خب تا حدی که میتونه یک کاری بکنه که دست از این کارش بکشه. خدا در قرآن یکی از آیات در سوره زاریات 3-4 آیه که وصف میکنه متقین را، اول میگه ان المتقین فی جنات و نعیم، آخرین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین، که متقین در جنات نعیمند و چند و چند و چه ثوابان میبرند. و از تعلیلی که میکنه که چرا اینا اینقدر مقام دارن در درگاه خدا، میگه انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا در دنیا که بودن بناشون بر احسان و نیکوکاری بود، وقت این چند تا نیکوکاری هاشون رو میشمره. انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا رسمشون این بود که شب کم میخوابیدن، یعنی بیشترش مشغول عبادت بودن. یکی شب خیزیشون رو میگه شب برای متقین، و بالاسحاره هم یستغفرون، و در سحرها مشغول استغفار میشن و طلب توبه میکنن، از خدا آمرزش میطلبن. اون وقت سومیش که حالا من میخوام بگم، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و اینا این متقین این رقم بودن که میومدن در اموالشون یک حق قائل بودن، اینجا سائل و محروم رو دوتا پهلو هم میذاره. محروم عرض کردم اعم از سائل است و غیر سائل، ولی اینجا چون خدا سائل و محروم رو پهلو هم گذاشته، سائل یعنی کسی که دست نیاز انسان دراز میکنه، محروم باید اون کسی باشه که نه از عزت نفسش و از شرف و بزرگواریش اصلا اظهار احتیاج نمیکنه. مراد محروم اینه که اونی که محتاج هست و اظهار احتیاج نمیکنه، سائل اونی که محتاج هست و اظهار. اون وقت میگه برای اینها حق معلوم است در مال او. اون وقت یک کسی روایت است که میاد از امام سوال میکنه، میگه آقا این خدا که گفته و فی اموالهم در اموال اینها حق معلوم است برای سائل محروم، این حق معلوم چیه؟ یعنی چه؟ حضرت میفرماید این حق معلوم از روایت از حضرت علی بن الحسین زاران از همین صاحب دعا میفرماید که این حق معلوم نه صدقه است، نه صدقه واجبه است و نه زکات است، و این ربطی به حقوق واجبه نداره. اون حقوق واجبه به حق مسلمیه که برای فقرا اون اول درجه اسلام اقتضا میکنه، بعدم حقوق واجبش، خمسش، زکاتش، کفاراتش، اینا اگر برش اومد که اینا متعلق به عین میگیره و اصلا ربطی به من نداره. الان من اگر صرف داشتم الان خمسش مال ساداته، الان اگر من زکات بر مالم تعلق گرفت الان مال اوناه، اینه که من اگر زکات ندم همون وقتی که تعلق گرفت دیگه تصرف من در این مال حرامه، برای این که اونا شریکن. اون نمیخواد بگه اینجا قرآن، غیر از اینا میگه. اون عبارت است از این که یک کسی میاد بر حسب توانایی خودش و چیز متقین اگر اهل تقوا باشد و تربیت اسلامی باشه، میاد یه قسمتی از مالش رو میگذاره و اختصاص میده برای این مصارف، یعنی بودجه بندی میکنه. آخر دید در کارخونه میان یه قسمتی بیرون میکنن برای ذخیره احتیاطی مثلا، یه قسمتی بیرون میکنن برای حوادث احتمالی، این بودجه بندی میکنه. این آدم متقی هم وقتی بودجه بندی میکنه برای خودش، برای زندگی خودش، یه قسمتی از مالش رو باید بگذاره برای این مصارفی که حالا میگم برای سائل و محروم، یعنی این را کنار بذاره، این را اختصاص بده. در سال که مثلا او فلان مقدار درآمد داره یا درآمد داشته، وقتی میخواد تقسیم درآمدش بکنه قطع نظر از خمس و زکات و ایناش، یه قسمتی هم بیرون بذاره این برای مثل ذخیره احتیاطی اونجا، ذخیره ای برای کار خیر و احسان. حالا امام میگه به حسب توانایی شمالش، اگر زیاد مالش زیاد زیادتر، اگر کمتر به قدر همتش، بالاخره یه چیزی از مالش رو باید اختصاص بده برای سائل و محروم. اون وقت میگه چه کارا بکنه با این، این را کنار بذاره برای چه مخارجی، چه هزینه ای، این در کجا باید مصرف بکنه. اون وقت میفرمایه تصل و رحمه، یه قسمتیش بره صله رحم بکنه، یه قسمتیش یک ناتوان و ضعیفی را قوی بکنه. اگر هر کسی در زندگی درمونده شده، ضعیف شده، ناتوان شده یا برشکست شده، کمک او بکنه. یا مثلا میگه یرفع و کلن عن الناس، یک بار سنگینی که اگر بر دوش یک برادر مؤمنی وارد اومده، قرضی مفروض شده، یه خساراتی بهش وارد اومده، محتاج به جراحی شده باید پول بده، این آقر کل را برداره، یعنی بار سنگین را از دوش برادر دینیش برداره، تا آخرش یکی دوتا دیگه مصرف هم میده، که این بالاخره این برای سائل است و برای محروم. پس معلوم میشه که حقی که این محروم کردن دیگران، که حالا ما میخوایم بگیم امام میفرماید من حرمنی بالبذل، فرقی نمیکنه که اگر پیش تو اومد و گفت که من محتاجم و تو دست گفت آقا فلان کمکی به من بکن و تو این کمک نکردی، تنها اینجا بگیم محرومش کردی، نه اینجای تنها نیست. اگر تو اطلاع هم پیدا کردی که این احتیاج داره و رفع احتیاجش نکردی، باز محرومش کردی، و این محروم کردن غیر باعث محرومیت از درگاه خدا میشه. بدترین چیزا اینه که کسی را محروم بکنه آدم در زندگانی. اینجاست که وقت امام میاد با این کلام زیباش میگه و اصیب من حرمنی بالبعد، حتی اختصاص نداره به اون کسی که خوبی با تو کرده یا بدی با تو نکرده. امام اونجاش را گرفته، میگه مرا توفیق بده و آمادگی بده برای این که حتی نسبت به کسی که مرا محروم کرده و این کار زشت کرده، من یک وقتی نیاز بهش داشتم یا پیشش بردم یا نبردم و اون مطلع شد و میتونست به آسانی نیاز مرا برآورد و بر نیاورد و همچو کار زشتی کرد، حتی خدایا توفیق بده به من که همین کسی که مرا محروم کرده، من به عکس برم حاجتش برارم اگر نیاز به من پیدا کرد. و من حرمنی بالبذل، در هم پیچیدم، این وقتم تنگه و دیگه حالا که فعلا باید ختمش بکنیم. در هر حال خدا به محمد آل محمد به ما توفیق بده که توجه بکنیم به این فرمایشات و تعلیمات عالیه آسمانی و عمل بکنیم.
Yeah.